شاید یکی از مسئولانی که مستقیم به حوزه روستا، روستایان عزیز، عشایر مرتبط هستن دعوت کردیم از جناب آقای سیاوش احمدی میرقائد، رئیس
به.
محترم سازمان امور عشایر ایران. ایشون هم دعوت ما رو قبول کردن و الان پشت خط ما هستن.
آقا سلام علیکم، ارادتمند، خیلی خوش آمدید به رادیو روستا.
سلام و عرض ادب به خدمت ارسالی شنوندگان گرامی رادیو روستا. تبریک میگم فرارسیدن روز ملی روستا و عشایر رو خدمت روستاییان و عشایر عزیز مولد و تلاشکر به شنونده برنامه جنابالی هست.
قربونتون برم آقای احمدی، شما خودتون بچه کدوم روستایید؟
من بچه عشایرم، روستایی نیستم.
کجا؟ کجا؟
دارمال و بختیاری، عشایر بختیاری.
به 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 همینجا درود میفرستیم به همه عشایر محترم، خصوصا عشایر بختیاری عزیز دوست داشتنی. قربونتون برم الهی. همینجا
جناب آقای احمدی، من هم سلام عرض میکنم، شبتون بخیر، ممنون که دعوت ما رو قبول کردیم.
عرض ادب دارم خدمت عزیزان، خیلی بزرگواری، شب شما هم بخیر باشه.
خواهش میکنم آقای احمدی، سه ماه و حدودا نیمه که به طور رسمی شما رئیس سازمان امور عشایر ایران هستین. تو این سه ماه
بله.
اصلی ترین کاری که خواستین دنبال بکنید و به نتیجه برسونید اول از همه چی بوده در حوزه روستایی و عشایر؟
ببخشید قسمت آخر صحبتاتون رو من متوجه نشدم.
عرض کردم تو این سه ماه و نیمی که شما اومدین، اولین کاری که گفتین من الان نشستم اینجا باید دنبال بکنم و به نتیجه برسونمش در حوزه روستایی و عشایر، کدوم کار بود؟ چه اولویتی بود براتون؟
بله اصلا خدمتتون، من شاید اولین کاری که خواستم شروع بکنم هم مصادف شد با سفر آقای رئیس جمهور به استان کوهلو رحمت. اولین کاری که انجام دادیم برای اولین بار بعد از مدت‌ها یک در حقیقت گردهمایی بزرگ عشایر استان با حضور مستقیم آقای رئیس جمهور داشتیم، بدون اینکه حضور روستاییان و شهری‌ها باشن. سفر بسیار پربرکتی بود برای عشایر. قبلش با حوزه دفتر آقای رئیس جمهور و مسئولین زیرب جلسات خوبی داشتیم. علی‌رغم همه سفرها معمولا مصوبات استانی برای عشایر روستاییان و شهرها گرفته میشد، ما برای اولین بار 10 مصوبه خیلی ارزشمند در سطح ملی برای عشایر از دل این سفر گرفتیم که تقریبا بسیار راگشا هستن، مسائل اساسی و کوری جامعه عشایر رو هدف قرار میداد. که از جمله مصوبات این بود که بحث تولید قراردادی عشایر رو فعال کردیم. آقای رئیس جمهور دستور اجرای شدن این کار رو دادن. آقای رئیس جمهور دستور دادن که ظرف 2 سال آینده 380 خانه بهداشت در مناطق عشایری ایجاد بشه. استعداد دارید از اول فعالیت این خانه‌های بهداشت در مناطق عشایری تا سال 1402 فقط 136 خانه بهداشت رو اندازی شده. اگر این اتفاق بزرگ بیفته، تقریبا میشه گفت بر اساس شاخصهایی که تعیین شده هیچ منطقه عشایری نیست که دسترسی به خانه بهداشت نداشته باشه. یا اینکه بحث تامین 220,000 پنل خورشیدی برای عشایر، این یک کار بسیار بزرگیه که دستور داده شده تا خانه دولت 13 وزارت نیرو این کار انجام بده. تا به حال در کل این 10 سال گذشته فقط 30,000 پنل خورشیدی در مناطق عشایری در حقیقت توضیح شده، که اگر این 220,000 تا انشاءالله با عنایتی که آقای رئیس جمهور داشتن و همتی که ما و وزارت نیرو خواهیم انجام داد، تقریبا هیچ خانوار عشایری نیست که پنل خورشیدی نداشته باشه. چون عشایر در حقیقت در 2 قطب زندگی میکنه، حداقل این که در یکی از قطبها فاقد برق و روشنایی و خیلی اهمیت داره. در حوزه های آب، تامین آب، تأمین راه مناسب و حوزه های دیگه زیربنایی هم تصمیمات بسیار خوبی گرفته شد. این اولین کار ما بود و دومین کار مهمی که تو این مدت کوتاه مهم و ارزشمندی که داشت، ما همون بند اول دستور رئیس جمهوری که در حقیقت خود سازمان پیشنهاد داده بود و ما پیشنهاد داده بودیم، اجرایی کردن تولید قراردادی گوشت قرمز دام‌های عشایری بود. یه کار بسیار سنگینی بود. این کارم به این شکلی که ما انجام دادیم برای اولین بار بود، به این نحو که در حقیقت نهادهای مورد نیاز عشایر رو با همکاری شرکت پشتیبانی امور دام کشور و در حقیقت تأکیداتی که وزیر محترم جهادکشاورزی داشتن مساعدتی کردن، به اشایر داده میشه بدون اخذ وجه. و یکی از گیرگورهای اساسی که تو این حوزه وجود داشت همین بود که چجوری تضمین بازگشت این نادر رو داشتن که قبلا باید تضمین بانکی میگرفتن، خب از عهده اشایر هم خارج بود، هزینه های قابل توجهی داشت، یعنی حداقل اینکه یک چهارم کل پول نادر رو باید تضمین بانکی خریداری میشد و این از عهده اشایر خارج شد که هماهنگ کردیم به صورت دریافت چک صیادی یا سفت این نهادها رو در اختیار اشایر قرار بدن. کل طرحمون هم در برگیرنده 1,000,000 رهدامه که بره در طرحه تولید قرار بگیره توسط اشایر. و انشالله محصلش هم ما در بهمن و اسفند که پایان دوره پروار هست در حقیقت ورود حدود 9,000 تن مازاد تولید گوشت قرمز که انشالله میاد در سه چرخه در حقیقت عرضه در حقیقت گوشت قرمز قرار میگیره و کمک بسیار مهم میکنه در بحث تنظیم قیمت گوشت. و از اون طرف هم برای اشایر هم سوداوره، چون نهاده 5 ماه بدون هیچ گونه سودی در اختیارش قرار داده میشه. پایان 5 ماه اشایر از محل فروش در حقیقت اون دام برواری که انجام دادنه این پول نهاده رو بدون سود که در قبل لحاظ کردن پول نهاده به اشایر برگردید. من فکر میکنم مهمترین کاری که انجام داریم تو این سه ماه که کار بسیار بسیار ارزشمندی هست این بوده. البته در حوزه‌های دیگه هم خدمتگزاری به اشایر داشتیم که انشاءالله اگه ضرورت داشت توضیح خدمت رو خواهم داد.
انشاءالله خدا قوت.
برنامه‌تون در ادامه راه چی هستش آقای احمدی میرقائد عزیز؟ یعنی در ادامه این مسیر را الان تو قدم اول رو که الحمدلله شما برداشتید و انشاءالله به نتیجه خواهد رسید تا یک دو ماه دیگه ما نتیجه خواهیم دید، اما در ادامه بفرمایید که چه برنامه‌هایی رو دارید انشاءالله.
ما همین در این طرح پروربندی که هستم شروع کردیم تا به حال تقریبا کارهای مقدماتیش انجام شده، چیز حدود 50% تر پیش رفته. تلاش میکنه تا قبل از 21 مهر ماه اون 500,000 را چون گیرگورهای اصلیش در حال موانعی که بود اونا رو رفع کردیم تا مهر ماه این 1,000,000 را قطعا برن تو چرخه پروار. منتها یکی از دغدغه‌های همیشگی که ما داشتیم با توجه به تغییر شرایط اقلیمی، وضعیت آب و هوای خشکسالی پی در پی و مسائل اینچنینی و از طرفی هم این که اشایر عمده تکیه معاش و درآمدشون به دامشون بود.
بله.
با این وضعیت خوشحالی که اتفاق افتاده دیگه نمیتونیم ما بگیم که درآمد ثابت و پایدار و مستدام این حوزه دام برای اشایر خواهد داشت.
بله.
بنابراین چند سالی هست رفتیم به این سمت که تنوع بخشی بکنیم به فعالیت ها و در حقیقت کارهایی که اشایر انجام میدن. بحث توسعه گردشگری رو در دستور کار قرار دادیم، بحث توسعه در حقیقت صنایع دستی رو در دستور کار قرار دادیم در قالب 4 تا طرح است. یه طرحی توسعه که خوشبختانه با حضور آقای رئیس جمهور در کویلبر احمد اون 4 طرح در حقیقت رونمایی شد که ما تمام تلاشمون رو می‌کنیم که در ادامه توی 1-2 سال آینده این 4 طرح حوزه در حقیقت اون بحث اجراشون رو شروع بکنیم. الان هم شروع کردیم، البته سرپوش‌های رو توی استان‌ها فعال کردیم. انشالله بتونیم باعث در واقع افزایش درآمد اشایر، افزایش بهره‌وری تولیدات اشایر که طرح‌های موفقی که در واقع به صورت پایدار شروع کردیم و الان دنبال تنظیمش به همه استان هستیم، طرح زنجیره تولید گوشت قرمز که عملا همین پروربندیه که ما با مسابقه ذهنی که داشتیم در مناطق اشایری داشتیم که حداقل چیزی حدود 30% افزایش بهره‌وری رو خواهد داشت، افزایش تعداد بررضایی دام‌ها رو خواهد داشت، جلوگیری از سفت جنین در دام‌ها رو خواهد داشت با اون طرحی که اجرا می‌کنه چون همه مقدمات شروع کردید. این میتونه اثر قابل توجهی توی افزایش بهره‌وری دام در مناطق اشایری داشته باشه. یه کار مهم دیگه‌ای که در حوزه اجتماعی رفاهی و بهداشتی برای اشایر در دستور کار قرار داریم، بحث ایجاد سرپناه های ایمن یا در واقع سکوهای زیر چادری برای اشایر هست. استعداد دارید که اشایر بخشی از قشلاق زمانی که در قشلاق هستند و تقریبا همه مواقع که در ایلاقات هستند در نقاطی معمولا چادر برپا میکنن که خیلی از جهت اون رفاهی وضعیت خوبی نداره، زمینی که در معرض سیل هست، در معرض سرما، گرما و موارد اینچنینی هست، گزندگان هست و موارد اینچنینی. خب خیلی هم زیبنده نیست ساحل لبد اشعار به همون شکل سنتی خودشون باشن. این تر هدفش اینه که با ساخت 50 متر زیر چادری، یعنی فقط در حد 1 متر ارتفاع به صورت سکوی زیر چادری ایجاد میشه، یه رفاه حداقلی برای خانوارها بخود خانوارهای اشعار داشته باشه، خود خانوارها یه مقدار رفاه بیشتری داشته باشه، یه مقدار اون جذابیت حضور در مناطق اشعاری بخود برای نسل جوان که ادامه دهنده راه بزرگانشون هست که در عرصه تولید فعال بودن، یه جاذبه هم ایجاد بشه که اشعار جوان در مناطق اشعاری بمونن و این کارگاه تولیدی که در اشعار هستش از بین نره. چون استعداد دارید ما چیز حدود 25% اصخایی میتونم گوشت قرمز کشور اشعاری تولید میکنن.
بله.
اگر خانوار اشعاری نمونه تو منطقه اشعاری، پس ما انگار کارگاه های تولیدی گوشت قرمز رو عدد خواهیم داشت. باید یه جذابیت های ایجاد بکنیم که بچه های اشعار با رغبت بیشتری بمونن، یه مدار رفاه بیشتری فراهم بکنیم که این حد اقل ها بمیتونن حق اشعار رو باید براش ایجاد بشه.
خدا قوت
و نگاه دولت هم بسیار مثبت میده.
خدا قوت، ممنونم. اسم خانم آوردین، خانم های اشعاری، من میدونم که شما توجه ویژه‌ای هم به حوزه زنان اشعاری دارین و حالا مشارکت هایی که میتونن تو طرح‌های مختلف داشته باشن در توسعه حالا کاری خودشون و در ادامهش به کشورمون. خیلی کوتاه در تو برنامه‌تون در بکارگیری از خانم های در واقع اشعاری هم به ما میگین که چه برنامه‌هایی دارین؟
واقعیتش اینه که اقتصاد خانوارهای اشعاری مبتنی بر حضور خانم هاست، یعنی خانم ها هم که محور تولید و اقتصاد اشعاری رو در حقیقت شکل میدن. حالا درسته در ظاهر آقایون فعال هستن، ولی خانم اشعاری از صبح علی طلوع تا پاسی از شب یکسره در امر تولید مشارکت داره، چه در حوزه صنایع دستی تقریبا 90% اون چیزی که اسم صنایع دستی هست که در منطقه اشعاری که هست کنم کل 35% کل تولید صنایع دستی کشور هست، خانم های اشعاری درش نقش اساسی دارن. ما هم در همین دو تا طرحی که عرض کردم، صنایع دستی و توسعه گیاهان داری و توسعه گردشگری، خانم ها اثر گذاری قابل ملاحظه خواهند داشت، نقش اونا بسیار پررنگ هست. زمینی که ما یک سری صندوق های خرد زنان در مناطق اشعاری ایجاد کردیم، یک آورده اولیه دولت کمک میکنه، اونا هم از محل منابع اولیه که حالا ارض الاحسن مثل یک صندوق ارض الاحسن میمونه یه صندوق های تشکیل میدن. این صندوق ها در راستای اون تأمین منابع مالی مواد اولیه مورد نیاز صنایع دستی و موارد اینچنینی به کار گرفته میشه. دنبال این هم هستیم که این صندوق های خرد زنان که در مناطق اشعاری که حدود 500 صندوق هست، هم در کنار صندوق های خرد زنان روستایی، به شدت دنبالش هستیم که مجوزهای لازمه رو بگیرن که بتونن از تسهیلات تسهیل ارز و قیمت مثل تفسیر اجرا و موارد اینچنین استفاده بکنه. اینا حداقل کاری که انجام دادیم و سر البته هر کاری هم که در مناطق اشعاری انجام میشه یه بخشیش در راستای رفاه خانم هاست. فرض بفرمایید ما وقتی پنل خورشیدی در اختیار خانواره اشعاری قرار میدیم، یک زحمت بزرگی در رو دوش خانم های اشعاری برداشتیم، چون وظیفه تامین هیزم، سوخت و ایجاد روشنایی به وسیله گیاهان و در قصد درخت ها و منابع طبیعی به عهده خانم ها بوده. با این کار عملا یه خدمتی به خواهران بزرگوار اشعاری انجام بده.
خدا قوت، ممنون.
در حوزه بهداشت هم از 3 سال گذشته مصاحبه خوبی بود که بخش زیادیش رو به حوزه خانم ها اختصاص پیدا کرده که انشاءالله وزارت بهداشت دنبال این هستیم که تلاش بکنیم مصاحبه از وزیران رو اجرا بکنه. اون هم یه خدمات بسیار خوبی برای زنان دیده شده که انشاءالله مفید و فایده باشه.
انشاءالله. ممنونم ازتون. زنان ایران نقش مهمی در چرخه تولید و گذران امور زندگی دارن. خیلی ممنون که وقتتون رو دادین. آها، اینم من می‌خواستم بگم، ما دیروزم با آقای مدنی هم صحبت کردیم، حالا رادیو تهران پیش قدم شد و در این تقریبا یه روز و نیم دو روز سعی کرد که متفاوت صدای روستا رو برسونه و نشون بده، مشکلاتی که هست، شرایطی که هست و اینا. اما به نظرم میطلبه واقعا که حوزه روستایی و عشایر یک رسانه در واقع دائم و مداوم داشته باشن.
ما حتی اعتقاد داریم آقای منزین که حتی خود حوزه عشایر هم نیاز به یک رادیو دارن، یعنی اینقدر پتانسیل و ظرفیت هست که به صورت اختصاصی این جامعه یک میلیون نفر این رادیو رو داشته باشن. ما الان نمایشگاه روستایان و عشایر، تمامندی روستایان و عشایر هستیم الان.
بله.
شما کاش که اینجا تشمیه اردید میدیدید چه
های
مسلح
بله گزارش کردن ما هستن، مسلح دارن گزارش هاشون میفرستن. بله.
استقبال بسیار بسیار مردم از این در حقیقت ظرفیت ها بخوز در حوزه عشایری، حالا روستایان عزیزن در غرفا هستن، ولی الان جای سوزن انداختن نیست در محل مسلح. از جمعیت قابل ملاحظه که اومدن ظرفیت های اقتصادی و فرهنگی عشایری رو ببینن، خرید کنن و انشالله شاد باشن در حقیقت در این
انشالله.
این نشون میده مردم ما هم توجه ویژه دارن به حوزه روستایی و عشایری. میگم رادیو تهران پیش قدم شد، حالا از این بعد هم باب هر گونه همکاری بازه که واقعا این ادامه دار بشه. خیلی ممنون
محمد. محبت میکنی ما هم خدمتون هستیم، انشالله که تندرست باشید. خیلی ممنون از لطفی که کردی
آقا ارادت، خیلی مخلصیم. شبتون بخیر آقای سیاوش احمدی امیر قائد عزیز بزرگوار. قربون شما، سلامت بشیم. خدا حافظ. خدا حافظ.
خدا نگهدار.